بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بحث در این بود که آیا کسی می تواند از ارباح مکاسب یا هر فائده ای که نصیب او شده بیاد از این فائده رأس المالی و سرمایه‌ای تشکیل بده و بعد از منافع سرمایه ارتزاق کنه و بعد بگیم خود سرمایه از خمس معاف باشه. آیا این می شود یا خیر؟ خب عرض کردم مثلا کسی اول سال خمسیش ماه رمضانه، در اثناء ماه رمضان یه مرتبه فرض کنید که 100 میلیون تومان نصیب شد. حالا 100 میلیون بگیم زیاده، فرض کنید یه کسی 10 میلیون تومان در رمضان نصیب او شد، می توانه این ارباح را خرج زندگی خودش کنه تا آخر سال. اما حالا به جای او بیاد یک ممر درآمدی یعنی سرمایه‌ای تشکیل بده این 10 میلیون تومان را و بعد از منافع این سرمایه ارتزاق کنه و بعد بگیم این سرمایه دیگه از خمس معافه، برای اینکه این سرمایه از ارباح بین سال بود و این آقا هم برای امرار معاش نیاز به سرمایه داشت، پس معونه است این سرمایه و حال که معونه پس دیگه از خمس معاف باشه. خاطره یادم نمیره که مرحوم امام هنوز که انقلاب پیروز نشده بود، خب در ایران از کنم مقلدین ایشون داشتن، ما هم در آن ایام تصادفاً سفری کردیم ایران برای دیدار، مشرف شدیم به مشهد. در اینجا یکی از رفقا گفتش که یک آقای از تجار مشهده و این آقا از مقلدین آقای خمینی است. امام ما که میگفتن امام، از مقلدین آیت الله خمینی و میخواد مالش را تصفیه کنه. ما هم که دنبال این برنامه ها نبودیم، گفتیم چطوریه؟ گفتن آقا خمینی هم میگه سرمایه از خمس معافه. یه مراجعه مختصری کردیم، بعد دیدیم که بله این آقا هم آمد از صفر شروع کرده بود، همینطور سرمایه بالا سرمایه زیاد کرده بود و بعد به محضرتون عرض میشد رسیده بود در آن تاریخ مثلا به چند میلیون تومان سرمایه این آقا. مرحوم امامم گفته بود که کسی که اگر سرمایه ای داره و برای امرار معاشش به این سرمایه نیاز داره، به طوری که اگر خمس او را خواسته باشه اخراج کنه، با باقی مال نمیتواند تأمین معاش کنه، گفته بودن این سرمایه از خمس معافه. خب سال اول این آقا مثلا سرمایه‌ای که تعیین کرده بود 100 هزار تومان بوده که با این 100 هزار تومان برای معاشش لازم بوده کار کنه و تأمین معاش کنه. سال بعد شده 200 هزار تومان سرمایه، گفت خب من آقا الان هم چون دیگه یه مقداری معروف شدم خرجم از سال قبل بیشتره، اگر خمس این 200,000 تومان هم بدم باز نمیتونم تأمین معاش خودم را کنم. تا اون سال بعد 7-8 سال که سرمایه چند میلیون تومان شده بود، گفت خب الانم درسته که سرمایه من زیاد شده، ولی شأن من در بین همکارا اینه که سرمایه‌ام خرجم زیادتر شده و در نتیجه نباید این هم اگر خمسش را خارج کنم نمیتوانم با باقی مونده تأمین شخصیت کسبی خودم میکنم. گفتم پس بنابراین جناب عالی تا صبح قیامت دیگه بدهکار نمیشی. خیلی بالاخره یادم نمیره 5,000 تومان دادین. آقا من رفتم خدمت آقای خمینی، در آنجا که برگشتیم گفتم آقا یعنی یه همچین مقلدی از شما ما برخورد کرد، ما هم که مسائل خمس خیلی بلد نبودیم، ولی حالا بالاخره اینطور شد و شما چطوری سرمایه رو از خمس معاف میدانید؟ شما فهمیدم بله، من میگم سرمایه‌ای که نیاز داره به اون سرمایه برای امرار معاش از خمس معافه. خب اگر اینه، این آقاه میگه سمال معاش من سال بعد بیشتر میشه، شخصیت اجتماعی من سال بعد بیشتر میشه، نیازم بیشتر میشه، پس اگر بنابینه هیچ کسی که خمس نباید بده دیگه، هر کسی سال به سال شخصیتش بالاتر میره، خرجش بیشتر میشه. ایشون رفت و پردا وارد شدن توی محل درس، مسجد مرحوم شیخ انصاری بود. تا موردی گفت نه فلان حق با شماست، باید اینطور نیست که به این گله گشاده که این آقایون همه را از خمس معاف کنن. حالا مسئله این نیستش که به این گله گشاده که بعضی ها پیش گرفتن که دیگه آقا علی سرمایت از خمس معافه چون امام اینه گفته، نه. به هر حال مسئله اینه که اساساً آیا سرمایه به ما و سرمایه ای که آدم از درآمد او کسب معاش میکنه، آیا این سرمایه کلن از خمس معافه ام لا؟ این مسئله تقریبا از اینجا ناشی میشه که اصلا معنی معونه چیه؟ در روایات فرمود الخمس و بعد المعونه. خب مشکل اینه که ما هو المراد بالمعونه، آیا معنای معونه اونیش که انسان به قول بعض از فضلا که دیدم نوشته نشون نوشتن، میگه معونه اونی که با استهلاک او معاش انجام میگیره، یعنی چیزی که آدم از بین ببره تا بتوانه زندگیش را اداره کنه. پول سرمایه است که آدم باید خرج کنه تا بتونه نان بخره، برنج بخره، میوه بخره، لباس بخره، مایحتاج زندگی. اینها بگیم اون پولی که استهلاک میشه و از بین میره برای تحصیل معاش، این معونه است. اما اگر پول از بین نمیره و مستهلک نمیشه و شما میخواید از منافع او ارتزاق کنید، این جزء معونه نیست. و به قول این فاضل معاصر میگوید که معنای معونه آن است که به نفسهی استهلاک شود برای امرار معاش، نه به تسبیبهی سبب شدن برای امرار معاش، این معونه نیست. کسی که سرمایه میکنه پول را و با او مثلا تاکسی میخره و بعد میخواد از درآمد تاکسی رعایه بکنه، این تاکسی خریدن معونه نیست، زیرا معنای معونه آن است که پول مستهلک بشه در مقابل امرار معاش، در مقابل خورد و خوراک و لباس و مایحتاج روزمره آدم. این آقای تاکسیران پول را در معاش خرج نکرده، بلکه در چیزی خرج کرده که اون چیز سبب معاش شده، یعنی پول را در تاکسی خرج کرده که تاکسی و منافع تاکسی سبب معاش شده. کدام یکی از اینها معنای معونه است؟ فضلای محترم، ما یک چیزهایی داریم در دنیا که یقین داریم اینها جزء معونه هست، اما عرض کنم حضورتون که مستهلک هم به اون صورت نمیشه. برای اینکه مسئله درست روشن بشه، حالا ما عرض کنم دیشب پستی گشتیم در کتب لغت که بینیم که بالاخره معونه را در لغت چه تفسیر میکنه. گاهی از معنه گرفتن، گاهی از مبنه گرفتن و تفسیر کردن، گاهی به شدت و از کنم که اون چه که شدیده و مشکله، گاهیم تفسیر شدن به من یک پول به کفالت امر خود و معاش خودش. ولی بالاخره این که آیا به وسیله اسباب هم معون است یا نه، این را در لغت ما از چیزی استفاده نکردیم. میگه معونت الرجل ای ما یکفیه لمعاشه، به این مضمون. یا بعضیم گفتم اونی که در شدت و ثقله، شدید مشکل فراهم کردن او. خب معمولا برای کسی که میخواد زندگیش را اداره کنه، خب باید فعالیت کنه، زحمت بکشه، در نتیجه معونه به این معنا هم منطبقه. اما این که حالا چقدر دایره معونه است، آیا معونه مختص به اون که استهلاک پیدا میکنه، مثل پولی که خرج برای گوشت و روغن و برنج و نان میشه، یا نه معونه حتی شامل میشه اون چه که تسبیب میشود برای امرار معاش، مثل خریدن تاکسی. این یه مقداری از نظر لغت مبهمه، یعنی چیزی در این رابطه اصلا نیامده که تا چقدر دایره معونه واسعه. اما یک سری چیزهایی را در باب زکات هست که از اون چیزها می توانیم استفاده کنیم که دایره معونه را چقدر قرار داده. امام علیه السلام اگر یادتون باشه در روایات زکات گفت که بله، می توانه با او همسر بگیره، می توانه کنیز بخره، می توانه دار بخره، حتی می توانه حج بره. اینا را همه را برای فقیری که حق گرفتن زکات برای معونه یک سالش داره، اینها را در کتاب زکات به عنوان معونه ها آورده. حالا بیاییم ببینیم دایره فرمایشات فقها تا چقدره. این آقای فاضل معاصر میگه مخصوص از معونه به چیزی که استهلاک میشه برای اینکه معاش انسان تأمین بشه. خب این اگر باشه، مصداق کاملش همینه که آدم میره کار میکنه، آخر روز 35,000 تومان 40,000 تومان بهش میدن، بعد میگه مثلا نیم کیلو گوشت میگره، برنج، روغن، اجاره خانه، میبینی تمامش از بین رفت. این دیگه از هر مصادیق معونه اون چه که تکسب کرده و اون چه فوائدی نصیب شده مستهلک شده برای معاش او. خیلی کنار این میبینیم بزرگان همه میگویند خریدن دار نیز جزء معونه است، در صورتی که دار مسلما استهلاک شدنی نیست، اقلا 10 سال 20 سال این سرمایه هست و او از منافع این دار زندگی میکنه و مسکن خودش قرار داده. خب در اینجا به این فاضل معاصر میگیم خب کجاش پس این پول اینجا که مستهلک نشد استهلاک بشه؟ میگه خب چرا اینجا هم استهلاک شده در مسکن، و مسکن نیز یکی از طرق اعاشه آدمه. آدم در معاش نیاز داره به مسکن، حالا مسکن را گاهی اجاره میکنه، گاهی مسکن را رهن میکنه، گاهی هم مسکن را میخره. پس بنابراین بیایم بگیم مسکن هم ولو اینکه همه پول استهلاک از کنم که نمی، یعنی ما به ازای پول مستهلک نمیشه، اما چون نیاز داره به منافع او پس بیایم بگیم این جزء از کنم حضورتون که معونه است. بسیار بر همین اساس میگیم آقا ماشین سواری که یک کسی میخره در زمان ما و نمیخواد با این ماشین سواری کاسبی کنه، بله میخواد خودش بیاد حرم رو برگرده، زن بچهش بیاد بره سر کارش سر شغلش، خب این ماشین هم باز همینطوره. الان پول داره، میگیم آقا مرکب از زمان پیغمبر اکرم همه یک مرکبی داشتن، اسبی شطوری غیر زالکی، بنا نبوده که مرکبشون بفروشند و خرج خوراکشون کنند. یکی از نیازهای قطعی آدمیان داشتن یه مرکب بوده که این ولو اینکه مستهلک نمی شود این در طول سال، اما در این حال بلا ریب مرکب جزء از کنم معونه حساب می شده. به همین نسبت زمان ما هم ماشین سواری که یک کسی زیر پاش میگذاره برای اینکه به کارهای شخصی خودش برسه و امثال اینها، این هم مثل مرکبهای زمان قبل، پس باید بگیم این هم جزء معونه است. بسیار. اما این آقا میگه که فرق بین مرکب و بین خریدن مثلا تاکسی، برای اینکه مرکب جزء معونه است ولو اینکه همه ما به هزای او امسال مستهلک نمیشه، ولی منافع او جزء چی امینه، و این منافع یا به صورت اجاره باید کنه مرکب را یا بخره. گفتن خریدنش هم قدر مسلمن بی اشکاله. اما در مورد تاکسی این آقا میگه نه، فرض بر این است که این میخواد امرار معاش کنه، معاش او از چرا تأمین میشه؟ از منافع این تاکسی میخواد معاش تأمین بشه، اما اصل سرمایه به حال خودش باقی مونده. کم فرقون بین منافع ماشین سواری که کسی برای خوار خودش میگیره انجام میده، این که نمیخواد از منافع ماشین سواری امرار معاش کنه، اما این آقای تاکسیران میخواد از منافع این امرار معاش کنه و ربح را در سرمایه به کار بگیره. میگه این با او فرق داره. بسیار خوب. از طرف سوم ما میبینیم گاهی در دایره معونه بزرگان توسعه هایی ذکر کرده اند. میگن آقا معونه فقط خورد و خوراک و لباس نیست، بلکه معونه به حسب شخصیت افراد متفاوته. یه نفر کارگر عمله، معونش همون خورد و خوراک و لباس عادی و یک مثلا سایه سریه. اما یه نفر مثلا تاجر معظم معتبر در مشهدی که ابن انجدن شخصیتی بوده، این که معونش مثل اون کارگر عمله بنایی که نیست، این معونش متفاوته. این جزء معونش داشتن نوکر، کلفت در خانش، مثلا ماشین سواری این هم نمیشه از این پیکانهای قرازه باشه، باید ماشین این یه مقدار متعین تر باشه. بر این اساس میگویند پس یکی از معونه ها عبارت است از رعایت شؤون اشخاص. اون چی که در شأن کسی باشه این هم جزء معونه اوست. اما یادتون نره فضلا که فردا که دستتون پول امام برسه بگی شأن ما اینه، شأن ما اینه. نه، این شأن شأنهای خیالی رو برای خود ما تصور نکنی. بله، شؤونی که اشخاص دارن این هم جزء معونه اشخاصه. بله، میبینیم فقها ها این را میگن. من خود همین فاضل معاصرم میگه که بالاخره شؤون اشخاص که واقعا اگر او نباشه مهانه و اهانت به شخصیت اوست و برای او یه حرجی ایجاد میکنه. میگن این گونه امور نیز جزء معونه حساب میشه، که این قطعا یختلف به اختلاف الافشخاص. فرق میکنه بین یک کارگر عملی و یک شخصیت والای. معلومه او شخصیتش ایجاب میکنه منزلش فرق کنه، از کنه پرش های منزلش فرق کنه، لباسهاش فرق کنه، از کنه ظروف منزلش فرق کنه. اینا خیلی با هم متفاوته. حالا در زمان ائمه متأسفانه این مراتب هم نبوده که ما بینیم. بله، فقط گفتن در مورد زکات یک چیزهایی وارد شده. خب بعد میگیم از این طرف میگیم این که بالاتر آمدن بعضی مهر کردن، گفتن اگر آقا حتی منافعی داره زندگیش خیلی هم مرفه میگذره، فرض کنید افاداتی فرزندانش بهش میدن که زندگیش اداره بشه، یا احیانا کشاورزی داره از او اداره میشه، ولی این باید در مثلا ملک و تجار بوده، باید یک تجره در بازار رضا داشته باشه که ارباب رجوع به او مراجعه کنند و او هم بتوانه مثلا به قول معروف ریس کنه و معاملات کذا انجام بده. میگن نه، این هم شأن اوست، پس میتوانه مقداری از ارباحش را خرج این شؤون کنه. خب میگه ما نفهمیدیم. از این برد میگه شما استهلاک، از این بر شؤون، از این برد میگید که حتی میفرمایید ارباح دیگر را لازم نیست اگر کسی مثلا از سال قبل 50 میلیون تومان هم پسنداز کرده، او را دست نزنه، بیاد معونش را از ارباح امسالش تأمین کنه. پس این آقای تاجری هم که از کشاورزی درآمد داره دست به او نزنه، شأنش اینه که حجره در بازار رضا داشته باشه، اینا هم جزء معونه او حساب میشه و میتوانه از ارباح اینها زندگیش را تأمین کنه. حالا براستی اینا تا چقدر میتوانیم ما دایره معونه را توسعه بدیم و بیایم بگیم که آقا معونه از خمس معافه برای اینکه الخمسو بعد المعونه؟ شما چی میفرمایید؟ استاد خویی یه حرفی زده اند و اون اینه، میگم به این که خب هر کسی حق داره که به مقدار معونه یک سالش را از ارباح مکاسبش یا فوائدی که تحصیل کرده کنار بگذاره و با او معاش کنه، زندگی خودش را اداره کنه. خب بنابراین اگر در ماه رمضان یک کسی 10 میلیون تومان نصیب شد و آمد به هبه ای غیر هبه ای نصیب او شد، میتونه توی صندوق بگذاره و بعد این را تا آخر سال بخوره. خب میتونه همینی که بالاخره معونه بوده و مقدار معونه بوده از تو از خمس معافه، خب میتونه با یه تاکسی بخره برای اینکه این تاکسی هم مورد نیاز او در امرار معاش هست و بعد از منافع او امرار معاش کنه. ایشون میفهمن این کافی است و برخلاف این فاضل معاصر که بیشون اشکال میکنه که آقا تاکسی که استهلاک نشده در معونه و خورد و خوراک آدم، این تاکسی باقی مونده، منافع تاکسی را او داره استفاده میکنه. بعدم کی گفته که هر معونه ای از خمس بل مقدار معونه از خمس معافه؟ میگیم معونه ای که در آخر سال مستهلک بشه معافه، اما اگر کسی تقتیر کرد و آمد 10 میلیون تومان را خرج زندگیش را 2 میلیون تومانش کرد، آیا اون 8 میلیون تومان باقی مونده را نباید خمسش بده؟ چرا؟ برای اینکه چون مدار در معونه اونی که از بین بره. و این آقا اگر بنا می شد که خود این پول را نگه می داشت، فقط 2 میلیون تومانش را خرج کرده بود، 8 میلیون تومانش باقی مونده بود، می خواست خمس بده. حالا این آقا می رفته تاکسی خریده، الان معاشش امرار اداره می شه از منافع تاکسی، پس خود پول از بین نرفته، خود ربح 10 میلیون تومانی در مقابلش تاکسی موجوده. چه الزام داشت برای معاش به تاکسی؟ میگیم به منافع تاکسی نیاز داشت، نه به خود تاکسی. پس نباید بگیم که این مقداری که آمده صرف کرده و تجار و عرض کنم که سرمایه کرده و از منافع سرمایه داره تکسب میکنه، این جزء معونه نیست، بلکه این باقی مونده است که باید مثل تقتیری که کسی کنه باید باقی مونده را آخر سال بپردازه. خب این اشکالات جوانه و مسئله میل بشین که حالا یه مقدار خود شما هم بررسی کنید. اگر کسی بتوانه از لغتی غیر لغتی روایات یک چیزی برای ما بیاره که دایره معونه را ما بتوانیم تشخیص بدیم، چون من که دیشب هرچی به لغات مراجعه کردم چیزی از اینها نتوانستم استفاده کنم و از روایات هم این شأن و شمونی که آقایون گفتن خیلی بر نمیاد، شما بینیم چی میکنید. و صلی الله علی محمد و آله.